أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه بررسی قرارداد آتی ما، بحثمان منتهی شد به اینجا که بعد از اینکه این قرارداد بسته میشه، در ضمن حالا همون قرارداد یا قرارداد دیگری غیر از این اضافه بر اصل قرارداد، یه شرط ضمن عقدی هم هست. این شرط ضمن عقد هم به همون بیانی که مکرر مطرح شده، طرفین شرط میکنم، هر دو طرف شرط دارن، یک طرفی نیم نیست. شرط طرفین شرط دارن که هر کدامشان نکول کردن و چه تضمینی که در پیش کارگزار یا اتاق پای یا پای گذاشتن، که اون هم وکیل است از طرف اینها، عنوان وجه تضمین به اون طرف پرداخت بشه. و این اونجاست که برای این جهتی که کسی نکول نکنه. بعد سرم بود که این وجه تضمین و این شرط آیا مشروعیت داره یا نداره. گفتم که ابتدا به امر ظاهر عموم المهند شروطه امینه که هر شرطی واجب الوفاست و صحیح هست و واجب الوفاست. اون تا یه شبهه در نظر آمد که علاوه بر اون مسئله قرارین ها، که اینجا شاید این شرط به خصوص با مخالف قرآن باشه یا تحلیل حرام باشه، و اون این بود که آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این شرط مخالف با اون است. به این مناسبت وارد بحث آیه شریفه شدیم که و مفاد این که اکل مال باطل یعنی چی. خب احتمالاتی مطرح شد. یک احتمال این بود که بگیم مراد اکل مال به سبب باطل است. خب اینجا گفتم اگه این باشه در بحث ما مشکل ایجاد نمیشه، چون در اینجا شرط کردن دیگه. شرط یکی از اسباب شرعی است، هم عرفن و هم شرعن سببون. عرفن که سببیتش معلومه، شرعن هم که روایات عدیده داریم که المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. پس اصل شرط کردن، شرط خودش یکی از اسباب شرعیه و عرفیه است. حالا محتوای شرط مشروع چی بشه، عرفیه است. خب بنابراین اصلش پس به سبب باطل نیست، چه در ضمن عقد قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگری مثل بیع مستقلی و صلح مستقلی یا چیز دیگر باشد در ضمن اون شرط بشه. اما اگه گفتیم که معناش این باشه که در اینجا این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در مقابل باطل، در مقابل چی؟ یعنی پول بده هیچی نگیری، مثلا پول تو بگیرن، پول مردم بگیری و هیچی باشه ندی، ما به هزان نداشته باشد. خب اون اگر اینطور باشد، این دو صورت داره. یه صورت اون جایی که در ضمن قرارداد آتی منعقد بشه این شرط، خب اونجا اکل مال باطل حساب میشه، چون این شرط در مقابل چی نیست، دو تا تعهد است و هیچی در مقابل شرط واقع نشده است. من متعهد شدم، اونم متعهد شده، یه شرطی اضافه کردیم، یه جای شرط چیه دست تو قابلی نداره دار. یعنی پولی که در شرط میشه داده بشه، این پول با ما معابضه نداره، چیز آیدش نمیشه، خب اکل مال باطل میشه. اما گفتم که این شرط در ضمن عقد بیعی منعقد بشه، مثلا فرض کن یه جنسی میفروشم، یه خودکار میفروشه 1000 تومن و شرط میکنه که وجه تضمینه مثلا 100 میلیون تا در پیش کارگزار یا اتاق پای یا پای اون طرف هم همینطور شرط و شرط میکنن. در بد و امر گفتیم که علی ظاهر در آخر نتیجه گرفتیم مطلب دیگری شد. در بعد و امر گفتیم که اینجا دیگه مشکل جاشت نشه، چرا؟ چون بالاخره ولی شرط این که شرط کرده در ضمن عقد بیعی، پس معلوم میشه این شرط در مقابل اون طرف مقابلی که معوض داره کلن حساب کتاب شده که این شرط قبول کرده. پس اکل مال در مقابل باطل نیست، در مقابل چی نیست. مثلا مثال بزنم والا برای که روشن بشه که یه شبهاتی شاید تو ذهن بیاد مطرح بشه حل بشه. مثلا یه جنسی رو من میخوام بفروشم به یه میلیون تومن ارزششه، در اینجا برای این که یه شرطی را بر عهده خریدار داشتم که فرض کنم مثلا بره یک بار خدمت فلانی مونه، به خاطر این شرط اون یک میلیون تومن کم میکنم، نه اینکه یک میلیون تومن بخشی در مقابل قرار بگیره، نه، یعنی ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، ولی اون تأثیر میذاره که من ثمن را کم کنم. ثمن در مقابل مستمنه، عوض و معوض در مقابل هم هستن، ولی اون نقش داره در این که من ثمن را کم کنم. مثلا میفروشم به 800 هزار تومن به شرط اینکه یک ماه خدمت فلانی انجام بشه، انجام خدمت فلانی. خب اینجا گفتم که این اکل مال باطل حساب نمیشه. اگر با در مقابل باطل نیست، در مقابل چی نیست، بالاخره یه نقشی داشته در این شرط، در این که کم کنه اون ثمن را. گرچه ولی شرط قسط من الثمن قبول نداریم، ما نمیگیم ولی شرط قسط من الثمن، نه، ولی این نقش داشته، ولی دو عرفاً شاید اکل مال باطل جا حساب نشه. ولی در بدو عمد تفصیل داریم، گفتم که اگر در ضمن قرارداد آتی باشه اونجا ثمن مثمن در کار نیست، چی نیست در کار، دو تا تعهد است، اونجا اکل مال باطل مال باطل حساب میشه. اما اگر در ضمن عقد بیعی باشه به این نحوه، گفتم که از ظاهر اشکال نداره. منتها دو تا مطلب هست، یکی اینکه ما بعداً شرط را یه جور اکتبال باطل یه جور دیگه معنا کردیم، حالا توضیح میدم مطلب بعدی را. یکی دیگه اینکه این در اونجا هست که شرط نقشی دارد در بیع در معامله، اما در بحث قرارداد آتی و چه تضمین این بیع دومی که انجام میشه به قرارداد دیگر که در ضمن اون شرط بشه در واقع بیع نیست، این برای تصحیح شرطه، خودش مطلوبیت نفسی نداره که بگیم آقا من یه خودکار میفروشم 1000 تومن، اگر لولا این شرط میفروختم به 10000 تومن، اینطور نیست. یه بهانه است برای اینکه ما این شرط رو چکار کنیم، شرعیش کنیم، در ضمن عقدش کنیم. ولی دا اینجا بر فرض هم اگر در بحث ما که قرارداد آتی است ما در ضمن عقد دیگری هم منطقه عقدهای چی نیم، یه باید واقعا عقد حسابی معامله مقصود به اصاله هست انجام میدیم و این نقش داره و بحث دیگریه. اما اگر مقصود به اصاله نباشد، مثل یه خودکار میفروشیم یه هلاهای شرعی، یه خودکار میفروشیم یه 1000 تومن، در ضمن شرط بگیم که 100 میلیون تومن وجه تدبیق داشته بشه، و معلومه این وجه تدبیق چه ربطی به این بیع نداره، این فقط برای این که در ضمن عقدی باشد، شرط ابتدایی نباشد. خب اینجا بازم چیه؟ این پول این وقت چیه؟ اکل مال باطل هستیه، یعنی اکل مال در مقابل چی؟ اینجا هم بنابراین ما نمیتونیم اینجا تفصیل بدیم با در شرط هایی که برای قرارداد آتیه. این حتی اگر به معنی چه باشه، به معنی اکل مال در مقابل باطل باشد، در مقابل چی باشد، در ضمن عقد به چنینی بازم اکل مال در مقابل باطل هست. باید یه مطلب اضافه کردیم که شاید هستن، نه، حتی در عقود اصلی هم همینطور است. عقودی که مقصود اصاله است، اونجا شما یه معامله جنس میفروشی 800 هزار تومن در مقابلش وجه تضمین قرار میدی 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون، شاید بهش بیشتر باشه، این بازم عرفن چیه؟ اکل مال باطل است. اکل مال در مقابلش چیه؟ حتی اون شرط چنینی هم ما محل کلام است، معلوم صحیح باشه و اطلاق الود و شروطیم شامل نبشه این اول کلام هستنا. اینم نکته دیگری بود که از کردم. مطلب سومی که گفتیم این بود که آقا اصلا معنای اکل مال باطل معلوم نیست یکی دوتا باشد، یه معنی عامیه، یه معنی عامیه، نه اینکه عام مصفت هم دوتا را شامل میشه، نه یه معنی عامی این دوتا را هم شامل میشه، اختصاصی اون دو نداره تا بگیم که اون تفسیر الان یار بس میاد، نه یه معنی عامیه. بگیم اکل مال باطل یعنی عرفن بگن این مال ناحق خوردن است، مال ناحق خوردن است، این پول زوره، پول بی خودیه، یا به تعبیر و غرب دقیقترش باطل به ناحق خوردن، مال مردم به ناحق خوردن است، اهم از این که به سبب باطل باشد یا در مقابل هیچی باشد یا نه به سبب باطل شرعی هم باشد، ولی عرفاً این اکل مال باطل پول زوریه، به سبب که قرض کرده بود دین داشت مردم به سبب شرعی بده کار شده دیگه مال هم داره، ولی روایت داره که مالی که داری به اندازه دین و نداری اگر مال خودت بخوری اکل مال باطل است، یعنی پول مردم اینا نمیخوای بدی، این ربطی نداره به سبب باطل در مقابل باطل ربطی نداره، نه یه معنی عامیه. اگر ما آیه یه من توسعه دادیم که معنی عام پیدا کرد شامل این دوتا و غیر دوتا مواردی که عرفاً میگن پول زور خوردن، پول مردمی زور خوردن، پول ناحق خوردن، مال ناحق خوردن، در بحث ما هم میگیم که آقا این نحوه شد پول زوره، پول گرفتن این پول زوره، پول زوره، پول ناحقه، مال ناحق خوردن است. آقا من هیچ کار نکردم در با هم دیگه، حالا روز آخر چی؟ من آقا 50 100 میلیون یه میلیارد دو میلیارد بگیرم بذارم چی به خدا حافظ شما، چی خواهی کرده بودم؟ این پول چیه؟ این عرفان پول به حقه، عرفان پول رو حق خوردنه، حتی خود این هم که داره میگیره خودش میذاره پول حق به اون طرف هم که میچنه میده مجبور میذاره دستش که بسته است دیگه. خب اگر این نحوه شد و وقت گفتیم علل اطلاق دیگه این شرط هایی که در قرارداد آتی بسته میشه به نحوه شرط تضمین وجه تضمین، این خلاف شرط میشه و باطل میشه. این خلاصه مطالب بود که در جلسه قبل عرض کردم و معجلاتی هم برای مثلا آوردیم که برای اکتبال باطل معنی عام میداره، همون چند تا روایتی که رابطه قمار و نمیدونم هم قرض امثال نام و بعد معجلاتی که چهار تا معیز ذکر کردیم، در یکی مربوط به بحث جعاله و یا اجاره بود، طایفه اولا، طایفه دوم مربوط به عربون یا عربون بود، طایفه سوم هم ظاهرن مربوط به بیع اقاله به وضعیه بود به کم کردن، و طایفه چهارم هم مربوط به روایتی در باب ربا بود. حالا برای این که ما بایدن بیشتر دلمان قرص بشه از این که معنی عامه داره، چند مورد من اضافه میکنم امروز تا این بحث تمام بشه وارد بحث بعدی بشیم که بحث آیا این شرطی که باطل بشه چه وضعیتی درست میکنه برای ما. چند تا دسته دیگه حالا شروع میشه برای این که در اینها هم معجلات هستن، نمیگم عدل اینا، برای این که ممکنه کسی بگه که نه اینا اختصاص موارد خاص خودشان داره. اینا یکی از این موارد در کتاب مزاربه وسائل شیعه است، در کتاب وسائل شیعه در باب 14 در کتاب مزاربه روایت این چنینی احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان ابیه قال سئل ابو جعفر علیه السلام ان رجل اخذ مالا مزاربتن ایهل له ان یعینه غیره به اقل مما اخذ قال لا. کسی با کسی مزاربه، عقد مزاربه منعقد کرده، مثلا فرسون من از شما 100 میلیون گرفتم باش مزاربه انجام بدم، در سودش به صرفت نصف شما نصف من، یا مثلا سرس شما دو سه من، یا بر اشخاصه سرس در آمدش اینا معاوره انجام بدم، هر چرا آمد داشت حالا نصف نصف یا سرس به دو سه بوم یا رو به سه چهارم تقسیم کنم با هم دیگه. خب من اگر گرفتم فرصم نصف، مثلا فرصم گرفتم نصف به نصف، نصف سود مال من نصف شما، حالا هیچ کار نمی کنم این پول را بدم به کسی دیگری با دارم انجام بده، به چی مثلا به سورس، مثلا سورس شما باشه، دوست شما من باشه، یه سودی هم نرسد بخونم اینا، آیا این جایز؟ جایز نیست، اشکال نکردم، فقط یه عقدی قراردادی بستم با فلزید، پولش گرفتم، حالا هم پول را بدم به عقد مضاربه به کسی دیگری اون انجام بده، در وطن سود من برم. حضرت فرمود لا، نه جایز نیست. خب چرا؟ اشکال نکردم که چی کار کردی؟ پول میخواد بچه بگیری؟ اون بچه اون کار کنه، پول از اون، کار از اون، و شما سطح چی کار کنی؟ یه پول اسلامی چیز گیرد بیاد. خب پس فرمود اگر سوال کرده اگر هل بله ان یعینه غیره به اقل من معخص، یعنی نصف نصف بود برای خودش، حالا بخواد یک سوم بده بقیهش برای خودش بشینه، هیچ کاری نکرده. قال الله، فرمود نه، این هم یکی موارد است. متعلق روایت در کتاب نوادر احمد محمد عیسی اشعری است، مصاحب وسائل مستقیما از این کتاب نقل کرده، از کتب اربعه نیست نقل نکرده. بس در اینجاست که آیا طریق صاحب وسائل به کتابهای قدما طریق واقعی و به نسخه خاصیه یا طریق تشریفاتیه؟ اتیگه از محققی و بزرگان محساطین ما قایدن که بعضی ها که این طریق طریق واقعیه، اگه طریق واقعی باشه رو باید میشه صحیحه، یعنی تا کتاب احمد محمد میستم که سقه است، پدرش هم حالا توصیق هم خواستم نشه باشه وجه هم وجوه اشعریین، حالا یا حسن است یا صحیح است. ابو جعفر استمر قایده محمد جواد استمر باشه در نوایت. خب اگر این قبول کردیم فبه ها که ما که بعضی اساتید ما به این نظریه قائل هستن، اما اگر گفتیم که نه، این طریق صاحب وسائل در خاتمه وسائل تشریفاتیه، مثل طرقی که الان ما داریم، الان طرقی که ما به کتاب های قدما داریم، فرض ما الان به همه کتاب های قدما از دلاله گرفته تا مرحوم کلیلی مرحوم شیخ و اینا، به همه شان کتاب هاشان طریق دارم من. اما این طریق چیه؟ طریق تشریفاتی، یعنی نه استاد یک کلمه رو دوباره برام خونده، نه من براش خوندم، نه یک نسخه خاصی رو من نشون داده که این نسخه باشه اجازه دادم نقل کنی، یک کلی اجازه، کلی اجازه دادم کلی، اونم استادش به همین نشیده، اونم استادش به همین نشیده، تا بقیه برای زمان مثلا فرسون معصوم علامه هلدی و معصوم حق هلدی افسانان نوعا تو اون موقع نوع طریق تشریفاتیه. اگر ما گفتیم طریق صاحب وسائل تشریفاتی و قرائن هم برش داریم، ما شواهد هم داریم، حالا بحثم در جای خود شواهد عدیده‌ای در همون خاتمه وسائل هست که معلوم میشه که اصلا این کتابایی که به دست صاحب وسائل رسیده تو بازار رفته میخریده، منتها اون طریق کلی خودش میشه تا نمیشه که من هم طریق بدن دارم اینا، و چه بسا نسخه هایی که داره اغلب نسخه ها بوده. بنابراین اگر این طریق تشریفات شد یه روایت از حجیت میفته، تا بلوان معید شده ما آوردیم، این یکی از روایات مربوط به روایت ما میشه معید پنجم برای اینکه اکل بار باطل جایز دستینا و اهم مثل همه من بارد جلیه شهار میشنم معید بلوان معید آیه شریفه.
شخص عامل موضوعیت داره، یعنی اون کسی که پول داره،
نه بچه عقل بوده، به عقل در مثل شبیه همون اجاره بود، یه تقبل عمل و یه اطفایی را آخر و اونجا فرماده همون چون هیچ کار نکرد نمیتونه، اینجا همونطوره، فقط بحث عقل نست، اون قید عقل داخل است داره ظاهرش اینه، یعنی یه کار خودش انجام میداد با یا به همون نحوه واگذار کنه، به همون مساوی که خودش هیچ نداره و سرش کار نداره، یعنی ظاهران که روایت ظاهروت و علیه نستینا و چیزم محق هلی هم در شرایط فتوه مرتب که روایت داده که در آنجا فهمونده که اینطوری رو لو شرط تشکی امن از ربه لن نستین لنه لا عمل الله تست هم کرده که اگر چیزی را شرط کنه این وسطی عامله برای دو نفر دوم، این یه چیزی رو دست بده به این برسه، این نه این صحیح نیست، چون چیکار نکرده اصلا، این پول بی خودی داره میگیره. روایت دیگر در صفحه 259 از کتاب اجاره هست، روایت صدر ابن خالده، حالا مرمان معاید از مرمان، حالا ممکن کسی بگه نه این مثلا در بر حرمت هم نمیشه. محمد بن علی بن حسین به اسناد انصار ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام با احکام اجاره با 22 است و حدیث 1 ان ابی عبدالله علیه السلام قال اینی لأکره ان استاجر الرحا وحدها ثم اواجرها به اکثر من مستعجرتها الا ان احدث فیها حدثن او اغرم یا اغرم فیها غرما یا غرما. امام صادق فرمود که من دوست ندارم، خوش بدم میاد، دوست ندارم، بدم میاد، کراهت دارم از این که یه آسیاب را مثلا اجاره کنم، او را اجاره بدم به بیش از اون که اجاره کردم، مگر اینکه در حالی کاری کرده باشم. همینطوری اگر اجاره کنم بدم یکی دیگه پولی دار به دست بیارم، حالا کراهت در جهان حرمت است، یعنی مبغوض الى خداوند است و مبغوض امام اسلام از حرام است، یا کراهت اصطلاحی بحث دیگریه. فرمود من معید هستم، چون این هم من معیداته که امام اسلام کار نمی کنه، من کار نمی کنم، اکرهو که چیزی را از کسی بگیرم بدون که هیچ کار نکردم، میگم که پول بگیرم ازش. این هم یه روایت دیگری. روایت بعدی در باب همون بادم 21 است، 21 21 همین کتاب است، اجاره. روایت 34 است، روایت اسماعیل فضل هاشمی که مرحوم کلینی نقل میکنه روایت را. روایت از اسماعیل فضل سرش نقل میکنه عن از محمد ابن احمد محمد ابن یحیی عن عبدالله محمد عن علی ابن حکم عن ابان عن اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله السلام. که روایت اینطور که قال سألته عن الرجل استاجر من السلطان من ارض الخراج به دراهم مسما او به طعام مسما، مشخصا اجاره کرده زمین خراجی را به پول خاصی، به درهم خاصی. ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه نصف او اقل من ذلك او اکثر. 100,000 تومان اجاره کرده ولی میده به کسی دیگری همین زمین رو به اجاره، با اون شرط، اون شرطش با اجاره در اینطوری نصف نصف به نصف باشه درآمدش، هر چه حاصل بود درآمدش بود نصف به نصف باشه، نه یا کمتر بیشتر. و له فی الارض بعد ذلك فضل، یه زیادی به دست میاره. ایصلح له ذلك؟ قال نعم اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک. یه شرط گذاشته، میگه بله صحیحت بوده با این شرط میشه اجاره داد بیشتر کمتر، که اذا حفر لهم نهرا یه کاری کرده باشه، یه نهری برشان میکنه برای در زمین، او عمل لهم شیئا یه کاری کرده باشه، شخ داده باشه زمین مثلا فرسون، همینطوری از این دست بیاد دست بگیره، نه با این شرط جایزه برده بودن، شرط جایز نیست.
پول میشه چی کار میشه کرد؟
چه؟
پول که از بنده خدا میگیره خودش
کاری
نمیکنه.
میگه بنده خدا
بود کاری که انجام بده
چه
کاری میشه روی پول انجام داد که مثلا بشه درستش کرد؟
خودش اجاره کرده، نصف درست میشه دیگه. اجاره اون طرف پول گرفته، چی طرف که دیگه اون مالک پول گرفته، سلطان پول گرفته، این که نگفت نجیره من اجیرم، پول اجاره
پول صرف خود پول، من پول از بنده خدا مثلا 10 میلیون میگیرم، بنده خدا کاری روی پول انجام نمیدم، میدم به بنده خدای دیگه، سود بیشتر از اون میگیرم مثلا،
پول کمتر میدم. خب همون میگم اشکال چند میگیره میشه دیگه، صحبت همون جاستی
پول مثلا یه کاری بشه که مثلا
پالاش کنم از وسط کش کنم اشکال نمیشه که پول رو یک کار دیگه باید بکنم رایی. خب این هم نسبت به روایت اسماعیل فضل هاشمی. روایت دیگر در وادم هستش عنوان معیر صفحه 263 باب 22 هست. روایت حلبی سعیه حلبی، حالا دو تا روایت هستین، محمد حدیث سوم و چهارم، محمد یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابو عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا استاجر دارا به 10 دراهم فسكن ثلثيها ولا اجر ثلثها به 10 دراهم لم يكن به بأس و لا یعاجرها من مستب اکثر من مستعجرها بهی الا ان یحذفیها شیئا. به بیشتر نمیتونه اجاره بده. دوباره همطوره بل استان الحلبی الابی عبدالله هم فرداجر یستجر دار ثم یعاجر و آجرها یا یعاجرها به اکثر من مستعجرها به قال لا یسته ذالک الا ان یحذفیها شیئا. این صحیح نیست بگر اینکه یک کاری کرده باش در خون در قول اجاره ای. این هم نسید روایت حلبی. یه دو تا روایت دیگر داره بخونم و بعد برو بحث بعد رو بشیم. روایت دیگر همون در همین باب روایت حدیث دوم است. اونم شبیه همینه. روایت اسحاق عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن اباه کان یقول لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یواجرها به اکثر من مستأجرها به اذا اصلها فیها شیئا و این قید اگه چیز کار کرده باشه و الا نه. روایت آخری که بخوانم دیگه حالا بایدم هست دابتن نمونه های معیدات که دیستن شعر مقدس با این روش مونه مخالف است. کسی میخواد پول بیخودی بخوره نه. روایت صفحه 264 روایت سماعه است در اینجا داره که سماعه میگه سألت ان رجل اشترا مرعا یرعا فیه به خمسین که مرعای چراگر بخره که اینجا دو سانداش حیوانات رو بچرن به خمسین داره همه به 50 داره هم بخره. بعد او اغلا او اکثر فعراد ان یدخل معه من یرعا فیه و یا خود من هم سمن. حالا دلش بخواد کسی نه شریک کنه بخشی به فروشه اونا اونا بخواد شریک کنه نه اونا میام بچنن نه. بعد طالب میگه تا میاد ولی سله و ولی سن یبیهو به خمسین در همان و یرا آمهم ولا به اکثر من خمسین ولا یرا آمهم الا ان یکون قد عمل فی المرا عملا. حق نداره به کسی به فروشه به 50 درهم و خودش بره کار کنه یا بیشتر به فروشه بدون خودش به اونها بفروشه خودش هم کار کنه حق نداره به 50 درهم خریده به بیشتر بفروشه بازم حق نداره ولی اون کارم نکنه ما به اونها بطیر خود چه نچارنه جایز نیست جون الا انگکونه قطع امیل فرمر آ عملا حفر بیرن و شقه نهرن و امثال نا الان یعنی بدون هیچ کاری نمیشه. خب این نسبت به بحث ما در شرط وجه تضمین با این روش که اگر ما اینا رو معیلات رو به کمک آیام آوردیم یه موقع اکل مال باطل مطلقا به هم نحوی صدق اکل مال باطل خوردن مال مردم به ناحق باشه جایز نیست. بنابراین شرط ما اشکال پیدا میکنه. حالا علا فرض این که این شرط ما اشکال پیدا کرد آیا قرارداد به هم میخوره یا به هم نمیخوره؟ به تعبیر دیگر آیا شرط فاسد مفسد عقد هم هست یا نه؟ اون یه بحثی خودش خلایی رو با هم قرار داد بستن در ضمن عقد معاهده و اون تعهد با هم بستن در ضمن شرط کردن که آقا این وجه تدبیر وجه تدبیر ما اشکال پیدا کرد مثلا آقا کسی اونجا اشکال داره حرف دیگه. اما اگه اون اشکال داره آیا عقد قرارداد آتی به هم میخوره یا سر جاهش باقیه تعهد باقی در حال خودش؟ خب یه بحث مفصلیه در فرق که آیا شرط فاسد شرط فاسدی که از این جهت خلاف شرط باشد بحثون در اینجا سیدارا شرط فاسدی که اون شرط به جهت خلاف شرط بودن فاسد باشه نه به خاطر غیر مقدور بودن یا خلاف مقتضای عقد بودن و امثالان کار نداره فعلا یا قراره باشه که قرار منتهی بشه به قرار بودن خود عقد نه اونه به ما هوه که این شرط شرط فاسدی چون حرام است چون خلاف شرع است چون خلاف کتاب است آیا موجب میشه عقدم فاسد میشه یا موجب نمیشه؟ خب برخی آقایان آمدن گفتن که فاسد میشه ادله ای اقامه کردن متعدله شده شلامشان ادله کافی و وافی برای مسئله نیست. اصل اولیه اقتضامون که اصل صحیح باشد اصل اولیه ما این مقتضای اصل اولیه که اصل صحیحه افور اقود دیگه این عقد دیگه شرط ربطی به عقد نداره که در ضمن عقد هست ولی ربطی به عقد نداره و بلوغود همچنان که شیخ انصاری دوانتان رفر موده گفت بنابه کافیست همین عمومات و بلوغود برای صحت خود عقد نا و بلوغود بگه آقا عقدت وفا کن حالا شرطش خراب باشه جز عقد نیست، شرط ضمن عقد است. اگر جز عقد باشه بله. یعنی این نهری که بیام آقا در اینجا عقدمان مرکب است از چی؟ عقدا مرکب است از چی؟ از معاوضه یا مبادله با هم با چی و شرط. اینا با هم عقد باشن بله. اوه وقتی شرط فاسد شد دیگه اوه فروغش آمش نمیشه.
چیزی که در به آقای متعاقدن اتفاق افتاده اینه که التزام به همراه شرط رو پذیرفتن، نه التزام.
حالا بهش میرسم. حالا بریم معنی شرط چیه. خب بنابراین اصل اولی لفظی ما امومات و فروغود احل الله ها بگه در دیم بی باشه یا در دیم چه باشه بگیم آقا چیه این عقل صحیح هست. منتظر در قبال چند تا شبهه یا بروان دلیل بر حالا اون بس دوشتر دیم زفا کنم حالا که این روزه الان برنم مثلا عدله خاصه داریم که دلیل در میان که شرط فاسد مفسد عقل نیست، عدله خاصه هم داریم. همه در روایات را در کلمات شیخ انصاری رضوان الله علیه و سایرین ذکر شده آمده. من فقط یه نمونه شی میگم چون اونجا خیلی وارد نمیخوام مفصل بحث بشیم چون بحث ما در هم قبل آتی است و وارد بحث بشیم دیگه خیلی دور میشیم از بعد. فقط اشاره میکنم یه نمونه برای من نمونه یه روایت میخونم. یک از روایاتش در جلد 16 همه وسائل در کتاب ظاهرن نکه یادم باید داره نکاح با تو شروع دارم بله نه نکاح نیستید عتق دارن مدارن چه کتاب عتق باشه احتمالا در کتاب عتق دارن صفحه 40 با 20 جلدی ها و در جلد 14 هم آمده هم در کتاب نکاح آمده در دو جا آمده منطقه اون بخشی که مربوطی بحث ماست این در جلد 16 هم سندش لبانتر است و بهتر است و حتی اون من ذکر کردم در جلد 14 هم صفحه 559 و در جلد 16 هم صفحه 40 محمد بن علی حسین به اسنادی عن عبید الله بن علی الحلبی که سند صحیحه عن ابی عبدالله سلام انه ذکر ان بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه. بریره یه خانم بود شوهر داشت، شوهرش هم مملوک بود تو هم تازه هر دوشان عبد و عمه بودن با هم ازدواج کرده بودن. وشتره تا عایشه این خانم رو خرید از اون صاحبش و مالکش را فعتقت ها او را آزادش کرد، خرید آزادش کرد بس بلیره آزاد شد. شوهر چی مملوکه؟ خب این قبلا هم اشاره کردم که کسی که مملوک بشه آزاد بشه شوهرش عبد باشه مخیره اخیار داره. دید که کلماتی عبد نشده در هم همین زمینه بود خیار داره که اختیار داره خیلال جا با شوهر قبلش باشه نباشه نه. فخیره ها رسول الله صلی الله علیه وسلم این شاعت تقل رو اند زوجا و این شاعت فارغت رو رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلام علیه و علیه علی ایشان رو مخیر فرد فرمودن میخوایی بمان با شوهرت میخوایی از جدا بشو. و کان حالا اینش ما کان نداریم و کان موالی هلذین با اوها اشترتو ولاها علا عایشه. وقتی میفروختن این صاحبان این بریره این عمرا به عایشه شرط کردن در دنی به ایشان شرط کردن که این امام فروشه ولایش با ما باشه ولای اتقش یعنی شما خواهی آزادش کنی ولایتش با ما باشه. بحث ارسام سالنا ولایت قدر ماله با فروشنده باشه نه آزاد کننده که عایشه باشه چون در شرعی با کیه؟ با معتق است، با آزاد کننده است. خب این هنی شرط هم قبول کرد عایشه، خرید آزادش کرد. خب این شرط چیه؟ شرط فاسده دیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم چی؟ الولای من اعتق. اون شرط بی خودیه، شرطش هم نافذه، شرط خلاف شرع باطله. منتها بی باطل نکرد از زد، فقط شرط فرمود باطل است. بی هم صحیح بود، بعدم ترتیب آثار داد مثلا بهش بیش اینا و شرط همون تخم خیرش کرد از اون ورم چیزی کرد صدقه داده بودم بهش رو صدقه داده بودم اینا را از قبول کرد. سه تا سنت در رابطه با بریره حدن اجرا کردن. یکی شب بحث ولایت من اعتق بود، یکم بحث صدقه بود، یکم بحث خیار که مخیر است و آزاد باشه نباشه. بیع صحیح بود ولی چی؟ این شرط باطل بود. خب شرط خلاف شرط بود دیگه. شرط خلاف شرط معلوم شد چیه؟ مفسده عقد نیست. اینم یه دلیل، پس یه دلیل عموماته، یه دلیل هم دلیل خاصیه و نمونه هم زیاد داره، چند تا نمونه دیگه هم هست، هم مقدار بسه. اما در قبال شبهاتی مطرح شدن، یکی از شبهات میگن که آقا شرط قسط من از ثمن. خب کسی که شرط میکنه معلوم میشه که واقعا بخشی از ثمن واقعی قرار میگیره، وقتی شرط باطله وقتی ثمن مجهول میشه، مجهول شد چی میشه؟ عقد باطل میشه. که چی یه مقدارش بخشی در معامله، یه مقدار بخش در معامله واضحه، معلومتون مانده چقدر معامله مجهول دیگه. خب این جوابش روشن دیگه. اولا در بحث ما چند تا جواب داره. یه بحث کبروی داره که این حد نادرسته، که اصلا شرط در مقابل ثمن نیست، شرط قسم از ثمن، اصلا در طور ثمن داعی هست، انگیزه میشه، انگیزه میشه که این بخشی از ثمن را اون فروشنده کم کنه، پیش خودش حساب کنه، چاک کنه، بونه و ارزانتر بفروشه. ولی ثمن در مقابل مثمن است، مثمن در مقابل ثمن است، در مقابل شرط هیچ چی نیست، فقط شرط دیدم نقد است. نه نمیدونه دیگه، یه شرط دیدم نقد است. این اولا شما عرفی دیار باش باشه. و ثانیا در بحث ما حتی اونجایی که چه باشد، حتی اونجایی که اصلا که در ضمن عقد به این دیگری باشد، در ضمن عقد قرارداد آتی باشد، چون اونجا سبب مستان وجود ندارستم، تا این در مقابل سبب نستستم. دو تا تعهد است، تعهد در اون تعهده، دو تا هم شرط است، رفتی به هم ندارستم، هر دو شرط رو باطلم، هم شرط اون رو آباطل، هم شرط رو آباطل طرف این تعهد هم گرمان تعهد هست. اینجا شرط قسط برستفاد در بحث ما دخالتی نداره، حتی در ضمن عقد بیع هم باشه بازم چرا دخالت داره؟ چرا؟ گفتیم که این در اونجاهایی میشه که بازم دوتی اون دخالتی داره که دایی میشه که فروشنده ارزانتر بفروشه. اما در بحث ما گفتیم در ضمن عقد بیع دیگریه، یه بهانه ای اون برای شرط ضمن عقد درستش کنه. فقط چیکار کنه؟ بیا بگه آقا این خودکار 1000 تومان فروشم، در ضمن شرط میکنیم اینا، هیچ نقشی در ثمن مثمن نداره، این هم اشکال دیگری علاوه برای این که نقش هم داشته باشه، اونجا دو تا شرط در قبال همن، باید در ثمن مثمن کم و زیاد نمیشن، طرفین با هم عقد قرارداد میبندن، مثلا هر دوشان فروشنده و خریدار، یعنی اون متعهد به خرید، متعهد فروشنده، اگر تو باشه این دو تا با هم قرارداد بندن، نه با کسی دیگری. خب هر دو هم شرط کردن در اینجا، هر دو شرط داره، هم این شرط داره، هم اون شرط داره، هم این ثمن داره، مثمن داره، اینجا بازم چیه؟ بازم هیچ نقشی نداره در کم کردن ثمن، شرط داره و شرط دیگه، هر دو شرط ها باطلن دیگه. بنابراین اصل مسئله که لش شرط قسط من از ثمن اگر کسی قبول کرد که بسته دیگریه، اما قبول نکرد کبرا از بین میره. علاوه برای اینکه در بحث خصوص و بحث خوبا این اصلا معنی چی نداره، معنی ندارستن سغرویه اشکال داره اینجا. این دلیل اول آقایان برای بطلان عقدی که شرط فاسد در ضمن اون عقد شده است. اینا بعد هم شبهات اینا
بخشی از ثمن، یک بخشی از مثمن، هر دو تا با هم باطل شده.
نه
بچه، یعنی اگر یه طرفه بود تاثیرگذار بود، اون اشکال اول فقط قبول داریم، مشکل نداره. این اشکال آخر که فهمیدی، جواب آخری که فهمیدی، دو طرفه هست، فرض کنیم مثلا این 100 تاست، این برام 100 تاست، یه شرطی اضافه میشه، اگر یه طرفه بود اونها 90 میکرد، چون دو طرفه هست، این دو تا 100 سر جای میذاره. ما در واقع دو تا 100 داریم به اضافه دو تا اضافه.
خب
اگر اون دو تا اضافه باطل شد، اون التزام به همش با هم
نه، اون فعل اون واسه چیه؟ خودم اون دلیل دیگه‌ای دارم توضیح. نه الان ببین اصلا اینجا شرط هیچ نقش در ثمن مثمن نداره اینجا.
خود اصل ثمن، اصل مثمن، اگر خود اصل ثمن و اصل مثمن رو 100 در نظر بگیریم،
خب
یک شرط این ور اضافه شده، یک شرط هم این ور.
شرط اضافه شده، شرط.
بله دیگه.
فرض کنید شرط دخیل در ثمن نیست. یعنی جزء بیع نیست. اون بحث دیگه رو اشکال دومش برام میاد. الان فرض شرط خارج از بیعه، هیچ نقشی هم در کم کردن ثمن نداره، اونم در تغییرات اضافه کردن مثمن نداره.
در واقع نقش داره، نقشش اینه که هم ثمن و هم مثمن رو اضافه کنه.
نه 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 الان تو هیچ هیچ اثر نداره. یعنی اگر شرط هم نبود 1000 تا میفروخت، یه خودکار داره فرو، شرط هم باشه 1000 تومانه.
اگر یه طرفه بود، یعنی این اشکال دوم شما مبتنی بر این هست که ما از با از واسه علمنا قبول کردیم که به شرط قسم بن ثمن، ولی داریم میگیم که نه، چون دو طرفه هست چیزی رو
تعیین نمی‌کنه. هم هم به خاطر اینکه چون هر دو مشروط لهن، هر دو مشروط علیه هم خاطر میشه. همیشه نوعا نوع شرطا به نفع کیه؟ مشروط له و مشروط له یه چی کم می‌کنن. یا اگه فروشنده باشه چه اضافه می‌کنه. اما وقتی که هر دو مشروط لهن، این الان یه جنس یک میلیون تومانی به هم بفروش یه میلیون تومان، اگر اون شرط هم نباشه یه میلیون فروشه، اگر دو طرف هم شرط باشه باز هم یه میلیون فروشه.
گویا مثلا یک میلیون و صد بوده.
نه 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 اینطور نه نه اینطور نه، می نهایی شرط باشه هم یه میلیون، اینطور نیست. یعنی هیچ تغییری نداره، چون دو تا شرط مقابل همن روشن و واضح دیگه اضافه کم نمیشه. اشکال دومی که هست اینه که آقا در اینجا اینطور ما میگیم آقا این آقا که میفروشه بیا یک انجام بده هم واسه، یعنی اون دلیل افول خودم به دل سوال مرسن میگم آقا اینا یه اراده، اینها تعلق به چی؟ به این مجموعه، به این مجموعه تعلق گرفته. درسته عقد در اینجا ثمن مثمن جدا است، شرط ضمن عقد خارج از عقد است، ولی اراده جدی این آقا به این عقد و اراده جدی اون آقا به این عقد متعلق چی شده؟ به حسه ای از این ثمن مثمن شده، به این معاوضه شده. معاوضه ای که نه نه متعال معاوضه نیست، معاوضه ای که یا معاهده ای که این حسه میشه. به قول حاجی سرزاری الحسه الکلی مقیدن گنجه، تقید و جد و قید و خارجه، خارج باشه ابدا داره، قیدش خارج هست، شرطش خارج هست. اما چی؟ اما میگیم در اینجا این حسه مورد معامله است، قرارداد آتی یا اون بی دیگری، معاهده یا بی، اراده طرفین تعلق رو چی؟ به یک معاهده ای که همراه شرط دارد، یا به یک معاوضه ای که شرط دارد. وقتی شرطش از بین رفت، این متعلق اراده ای با که مراد باشد اون چیه؟ اون محقق نشده است. اراده تعلق رو به چیزی که محقق نشده است. ما قصدا لم یقع، آمده این قصد کردن یک حصه خاصی از معاوضه را، از معاهده را که اون محقق نشد، معاهده ای که همراه با شرط است، توأم با شرط است، به یک معاوضه ای که تملیک به اینی که همراه و توأم با چیه؟ با شرط است، و این محقق نشده است. پس اراده با این تعلق گرفته و محقق نشده، و با اونی هم که میخوای شما میگه محقق میشه، لم یقع به اراده، ارادهش واقع نشده است. میخوای اونی که واقع میخوای بگی هستش نه واقع شده، اراده بهش تعلق نگرفته است، اونی که اراده بهش تعلق واقع نشده است. این اشکالیه که بعضی آقایان است این استدلال کردن، و لذات مرحوم شیخ هم در آخر میگه محله که مسئله مشکل هستن، یعنی خیلی محکم اینا وای نست در مسئله. خب این منطقه بحث در اینجا سید در هم مثلا این با توجه اولا که این تعدد مطلوبه، وحدت مطلوب نیست. یعنی اگر وحدت مطلوب باشه حق با مستشکله. اگر بگیم آقا یک اراده یک مطلوب دارن، اون چی؟ اون چی؟ این معاوضه ای که، معاهده ای که. اما اگر تعدد مطلوب باشه مثل بحث ما عمده شرایطون تره دیگه، تعطیبت آقا ما تعمد معاهده قرارداد معاهده انجام بدیم، یه مطلوب ما مطلوب داره که اون شرط را اون میچسبانه بین، چون در... چون بدون این واجب وفا نیست، مرتبطش میکنه بین، اون ارتباط هم شده است، ارتباط از بین رفته، نه اون که نه حسه باشد. بله اگه حسه باشد نه باطل است، قرارداد باطل است، اما یه حسه نباشد مطلوب نفسانی و از بعد مطلوبشون قرارداد است. مطلوبشون یک مطلوب رو که آقا شرط وجه تضمین است، شرط وجه تضمین چیه؟ فرضون باطل است و ارتباطشون با هم قطع شد. حسه که نبوده، یه حسه بوده درسته، و خود اون روایت شریف هم خوندم و صحیح علوی اونم شاید برنه که حسه نیست، اگر حسه بود با باطل شد دیه، یعنی اصلا و شاهدم بر اینکه شرط ضمن عقد حسه حساب نمیشه، بلکه توأم است، یعنی همراه با اوست و مرتبط با اوست فقط، و این ارتباطه قطع شده است، ارتباطه میشه باشه دو تا مطلوب است، به این جداست شرط جداست، دو تا مطلوب جدایی است همستر، اون باطل چرا باطل بشه؟ بنابراین با توجه به این میگه ما در اینجا قرارداد آتی ما صحیح لازم رفا اگر در ضمن خود قرارداد آتی باشد و در ضمن بی هم باشه اونم بی هم صحیح متو شرط باطل نهایتی میشه دیگه شرط باطل باشد، این نسبت به اصل شرط ما. باشه نه نه من اون در بر وقت بوده میشه دا اون دایی داییشان برای ایجاد این عقد برای ایجاد عقد اونی که شرط بخواستم بکنن، اما دو تا مطلوب باشه این داییه ولی اراده مراد یکی نیست، مراد یکی نیست، مطلوب یکی نیست، دو تا مطلوب هست اون در اون منشه دایی اگر اون باشه تبعیستی بودن در بر وقت مطلوب وقت مطلوب نمیشه، هر دو اصل هر موش هر دو اصلی باشن هر دو یکی از تبعی باشه ولی دلیل بر وحدت نمیشه، بعد وحدت مطلوب در مطلوب جدا مثلا جدایی
این دقیق نیست که اگر ما بگیم که اگر اون شرط نبود اصلا این
بیو
انجام نمیشه،
نه اون میشه دایی دیگه دایشه،
این که تعدد مطلوب داریم قبول ولی مطلوب ها به هم عطف نشدن بلکه یکی شرط دیگری
قبول شرط... مرتبط همون مرتبطه دیگه بعد قبول مرتبط ارتباط قطع شد چون فاصله دو ارتباط قطع شد،
معنای شرط رو به دقت بکنیم دیگه، من میگه من مطلوب اول را به شرطی بهش ملتزم میشم که مطلوب دوم
نشد نشد اون تعلیق میشه، اون تعلیق میشه، اون شرط دیگه نیست، اون به شما علق
نه تعلیق عقد نیست، تعلیق التزام عقده،
التزام عقد هم عقد خود عقد التزام هم التزام است، چی بودی
نه عقد التزام نیست، یه اصل عقد التزام و عقد
نه بابا التزام خود التزام التزام این که من متعهد میشم یعنی ملتزم میشم، من میفروشم تعمیر ملتزم، اگر التزام فی التزام میگه التزام فی التزام، التزام اول عقد است، التزام دوم شرط است، یا اون چیز اون وجود روشنه،
اینا تصدیق کردن بعضی ها
خب بله خب تحصیل
اصل عقد تعلیق نمیشه،
نه 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 از... اگر بر این تو شما یا تعلیق میشه، اما اون که من گفتم بر تعلیق نمیشه و تعلیق نشد بنابراین اون منجد مطلوب خودشه، این هم منجد مطلوب خودشه، این فاصله از بین میره و بره مسئله نیست، خب این بحث ما در رابطه با شرط، حالا بحث اساسی که پیش میاد اون اینکه تمام اهداف برای همین جهت هست در رابطه که آقا این بفروشیم وسط منتقل به دیگری یا تصفیه نهایی میکنیم تصفیه نقدی، یعنی یکی از بحث‌های اساسی شده که در این وسط قبل از سررسید میشه این قرارداد را منتقل دیگر کرد یا نه، واضح کرد یا نه، یه پول تو جیب بذاریم بریم خداحافظ شما این یا نه، این دو تا بحث داره، اولا باید روشن کنیم که مقصود این آقایانی که در هیئت مدیره بورس تصدیق کردن این را یا اون کسانی که تنفیز کردن مقصود چیه در نظر مصوبه، و ثانیا بریم سراغ اینکه آقا بحث یه بحث صغروی داریم که آیا این امور قابل واگذاری هست یا نه، اصلا اصلا میشه منتقل بشه، این یک بحثه، دومه که بین نحو واگذاری بنام کبرا صحیح شرعی یا صحیح نیست، حکم چیه، یکی که قاطع قابل واگذاری یا نه که من منتقل کنم تعهد را به دیگری، دومی که این منتقل کردم تعهد را، این تعهد را با در قبال پول عوض میشه منتقل کرد یا نه، این دو تا مسئله اساسی است. خب حالا در مصوبه، حالا من بخونم مصوبه را تام چند اینا چی بخوام بگم، دقت کنید، اول روشن میشه که طرفین چه تعهدی کردن تا با تاجب اونها، یعنی این نکته میگم باید دقت بشه چون خیلی نقش اساسی داره در فهم معنا، که خود قرارداد قبلا گفتم چیه قراردادی است که فروشنده تعهد میکند در سررسید تعیین شده
حالا تا اونجا در زمان به قیمت در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود بفروشند و در مقابل خریدار متعهد می‌شود اون تعداد معین را در تلاشی خریداری کند. این معنی چیه؟ یعنی من تعهد میدم بفروشم، به کی بفروشم؟ به هر کسی یا به اون خریدار؟ بعد از طرف میخوام راه درست مشخص بشه فردا اتحادیه نشه. من متعهد میشم که من فروشم، اسم فروشنده است دیگه، من فروشنده که اسم مجر موقعیت فروشدار باید فروشدار بنام که در اینجا من متعهد میشم در 6 ماه دیگه 10 تا سکه دونه این 4 میلیون به شما بفروشم، به شما بفروشم و شما متعهد میشی اونا خریدار، خریدار که من میخوام خریداری کنم، یعنی متعهد میشی در 6 ماه دیگه 4 تا تکه من در حالی که من اونها 4 میلیون بخری. پس متعهد زید است، متعهد الله امر است در یه طرف، در اون طرف هم بازم متعهد امر است، متعهد الله که زید است. این روشن شد؟ خب این نکته اساسی اینجاست.
خود زید
و امر بودن چه موضوعیت داره؟ خود زید و امر بودن این نقش اساسی داره. یه مرتبه نه والا اون بحثی دیگه فعلا در مصوبه نیستون. آقا من متعهد میشم من این را بفروشم به شما یا هر که شما بگی، اون یه بحث دیگه دیگه. خریدار میگه آقا من متعهد میشم، این آقا متعهد یعنی میگه خریدار فروشنده دی بشن، میگه آقا متعاقدین قرارداد آتی متعهد میشون، این میگه متعهد میشم بفروشم این را به خود جا هر کسی شما ولو 1000 لباس بهش بخوره معین کنی واگذار کن به زید به عم زید مستر دیر توکیل وکیل توکیل در وکیل در توکیل هم ساینا این اون وکیل کنونه وکیل ما شبیه اون در گفتن در وکالت من شما وکیل کردم و شما حق توکیل داری اون هم اونم حق توکیل اون حق توکیل داری تا بالا نهایه. اینجا ما همونطور میگیم، میگم آقا من متعهد میشم بفروشم 10 سکه طلا در زمان خاص با قیمت خاص به خود شما یا هر کسی که شما او را معرفی کنید به جای شما با اوضاع کنید در حد خود به او. اون چی باشد؟ اون زید باشه، زید به هم، هم به بک، خالص هم تا آخر، اون هم برعکس بگه، خریدار هم همطور بگه، اون یه وقت دیگه. اما در قرارداد ما که الان در مصوبه این نیست، ما طبق مصوبه هرنگ در مصوبه اما پیشنهادات کاره چه راههای کارهای راه حلای میشه اون حد دیگه. پس الان خریدار متعهد شده خود خریدار بخره، اون فروشنده فقط تعهد کنه اون خود او به این بفروشه، این از اون بخره اینم به اون بفروشه. حالا با توجه به این اولا یه نکته عرض کنم، حالا از بحث سرمش این تعهد است، هیچ رو هیچ گونه حقی وجود نمیاره. تعهد صرفا التزام نفسانیه، من ملتزم میشم از شما بخرم. خب التزام نفسانی هو حق مالی نیست، حقی نیست اصلا. تا بگیم حقی من پیدا کردم من متعهد حق، ولی اون تعهد دادم چه حق دارم؟ تعهد دیگه، ملتزم است، یه شبیه وعده است دیگه، بعد حق نمیره که تعهدم حق نمیره که، و لازم است واجب است انجام بده. این طرف هم همینطوری است، هر دو طرف تعهد فقط الزام نفسانیه، پس حقی وجود نیامده. پس نکته اول تعهد خود منه، نکته دوم فعلا بنابراین که حقی وجود نیامده. این نکته دوم متأسفانه وقت ما شد فرقش فرداش راست آماره محمد حالا این نکته من از کنم که اگر آقایان سوالی یه سوال خاصی دارن که در رابطه با قرارداد که بحث بشه و اساسی ها، حالا من چون بحثاش تنظیم کردم که بحث رو کنم، ولی اگر این نکته جدید دارن که و فعلا من اشاره بهش نکردم یا مطلب کنم دیدم لازم شده من عنوان بعد عنوان مسئله خاصی که مطرح کنم بحث فقهی باشه، موضوع شناسی نه، موضوع شناسی بود تا هر کجا رفت دیگه. اگه بحث یه مسئله ای که در بورس مطرح است و در بازار مشتق مطرح پیدا کنه، نه بحث دیگه، اون بحث ان شاء الله در آینده در بازار مشتق در ضمن قرارداد آتی یه بحث مثلا جدید دیدتون هست که ممکن غفلت باشه، بفرمایید من اگه راضی شد مطرح می‌کنم براتون. السلام علیکم.